استدیوی پی‌یک، برنامه خبری نیمه روز.
فوزیه کوفی، یکی از چهار عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان، میگوید جهان نباید در برابر روند صلح افغانستان به حوصله شود. و وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد یک طرح بالقوه رشوه تحقیق میکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا زرغونه منگل با خبرهای مهم با شماست.
اظهارات سرمنشی ناتو در مورد آینده حضور قوای این پیمان در افغانستان، روند توزیع کمک‌های عاجل بشری به بیجا شده‌ها در اوروزگان و کشورهای مختلف جهان برای اکمال واکسین کرونا آمادگی می‌گیرند. تفصیل خبرها. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید اعضای این پیمان و شرکایشان با در نظر داشت وضعیت سال آینده در مورد خروج یا کاهش نیروها در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. ینس استولتنبرگ این را دیشب در کنفرانس خبری از راه دور در ختم نخستین روز نشست وزرای خارجه ناتو ابراز داشت.
Next year, about whether we deem the situation.
این که نیروهای خود را از افغانستان کاهش دهیم، به گونه تدریجی از افغانستان بیرون شویم یا باقی بمانیم، این همه تصمیم سال آینده با در نظر داشت وضعیت اتخاذ خواهد شد. این فیصله در مشوره با تمامی شرکای ناتو صورت خواهد گرفت. جلسه وزیران دفاع ناتو در ماه فوریه پیشرو مهم است.
ایالات متحده اخیراً اعلام کرد که تا نیمه ماه جنوری 2021 شمار نیروهایش را در افغانستان از 4500 به 2500 تن کاهش خواهد داد. سخنگوی والی اوروزگان میگوید روند توزیع کمک‌های عاجل بشری به بیجا شده‌های اخیر ولسوالی‌های گیزاب و دهراود این ولایت آغاز شده است. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اوروزگان، بر رادیو آزادی گفت:
هفته گذشته روند توزیع کمک‌های بشری به شمول مواد خوراکی و غیر خوراکی به 900 خانواده آغاز شد. به روز چهارشنبه و پس فردا قرار است به 1057 خانواده در ولسوالی دهراود مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شود.
آقای ساحل افزود که روند توزیع کمک‌های بشری برای بیجا شده‌های ترینکوت مرکز اوروزگان هم از یک ماه به این طرف آغاز شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هدف از رواندازی فستیوال فیلم لاجورد را تلاش برای تشویق تولید کننده های فیلم های خصوصی می خواند. این جشنواره ده روز پیش در کابل آغاز شد که در آن ده ها فیلم هنری، مستند و دیگر فیلم ها به نمایش گذاشته شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه از ختم موافقانه این جشنواره خبر داد. آل هم چند خبری از جهان. کشورهای مختلف جهان برای اکمال واکسین کرونا آمادگی می گیرند. آنها بر پلانهای کار می کنند که بتوانند در ظرف چند هفته دوزهای واکسین را به مردم خود برسانند. تلاش ها برای رسانیدن واکسین کووید 19 در یک زمان بیشتر شده که موارد بیماری کووید 19 در بسیار مناطق جهان افزایش یافته است. امیدواری وجود دارد که واکسین کرونا تا پایان سال جاری برای تطبیق آماده شود. دو شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسین در آمریکا، مودرنا و فایزر، تلاش ها را برای به دست آوردن مجوز عرضه این واکسین در آمریکا و اروپا آغاز کردند. بر اساس ارقام پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، حدود 64 میلیون انسان در سراسر جهان به کرونا مبتلا شده و تا حال حدود 1.5 میلیون نفر از اثر آن جان دادند. سازمان ملل متحد تأکید می کند که به وضعیت ده ها هزار دریا نورد و عملی کشتی ها که در آبها ماندند رسیدگی باید شود. دریا نوردان و عملی کشتی ها به خاطر ایجاد محدودیت های مربوط به بیماری کووید 19 از سوی کشورهای مختلف از چند ماه به این طرف از خانه های خود دور مانده و اجازه برگشت به خشکرا ندارند. و خبر آخر که 8 بازیکن تیم ملی کرکت پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. این 8 نفر با دیگر بازیکنان تیم کرکت پاکستان برای بازی به زیلاند جدید رفتند. وزارت صحت زیلاند جدید امروز اعلام کرد که تست کرونا یک بازیکن دیگر پاکستانی مثبت بود و به این ترتیب تعداد بازیگران پاکستانی که به ویروس کرونا دچار شدند به 8 نفر میرسد. پایان اخبار.
تشکر از زرغون منگل و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. یک عضو هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان میگوید که اگر جهان در برابر روند صلح این کشور بی‌حوصله شود،
گروه طالبان در هر دو شکل مذاکره و در شکل جنگ هم خود برنده احساس کنند و بنان تعهد بر ازی که مذاکرات واقعا به زودی به پیروزی برسه وجود نداشته باشه.
با نزدیک شدن فصل سرما نفس کشیدن در کابل دشوار شده.
آپارتمان‌ها که در کابل وجود دارن اینا از مواد سوختیشان از سنگ زغال اینا استفاده میکنن و این سنگ زغال و این پلاستیک باعث میباشن که امی هوا را آلوده میسازن.
خرید و فروش دوا بدون نسخه دکتر در افغانستان.
این شهروندایی که بدون از نسخه دوا را به دست میارن از درملتون‌ها طبیعی است که او عوارض جانبی خود می داشته باشه.
و در برنامه کاروان زهر،
بعضی از خانمات شوهرایشان معتاد هستند، نمیگذارن که خانمایشان تداوی شوند.
من ژکفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم با انتظار فوزیه کوفی، یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان از جامعه جهانی. خانم کوفی میگوید جهان نباید در برابر وضعیت افغانستان و روند صلح این کشور بی حوصله شود. او میافزاید در صورتی که دنیا بی حوصله شود، گروه طالبان خود را در مذاکره و میدان جنگ پیروز خواهد پنداشت و تعهد برای ادامه گفتگوها نخواهد داشت. در همین حال عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور غنی برای پاکستان میگوید اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تعهد بیشتر برای صلح خواهد داشت و تصامیم منطقی تری از رئیس جمهور ترامپ خواهد گرفت. راتب نوری به شما بیشتر میگوید.
فوزیه کوفی عضو هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان روند مذاکرات صلح را زمانگیر می داند و به پیچیدگی های این روند اشاره می کند. بانو کوفی که سه‌شنبه شب در بحث آنلاینی که از سوی نهاد مشارکت جهانی برای صلح برگزار شده بود گپ می زد، بحث روی چگونگی نظام آینده مشارکت سیاسی و آتش بس را از مسائل پیچیده آجندای اصلی گفتگوهای صلح می داند. بانو کوفی می گوید که جهان باید در برابر این روند بی حوصله نشود.
اگر دنیا بی حوصله شود در قبال وضعیت افغانستان و بدون تضمین برای پروسه صلح، برای موفقیت پروسه صلح از افغانستان بیرون شوند و در اون صورت گروه طالبان در هر دو شکل مذاکره و در شکل جنگ هم خود برنده احساس کنند و بنان تعهد برای ازی که مذاکرات واقعا به زودی به پیروزی برسه وجود نداشته باشه و ما بریم به یک جنگ جدید.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که پیش از این مقام های آمریکایی گفتند که تا میانه های ماه جنوری سال آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن کاهش خواهند یافت. سرمنشی ناتو و وزیر دفاع جرمنی نیز از کاهش بیدرنگ نیروها در افغانستان اظهار نگرانی کردند. این عضو هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان میگوید حالا هر دو طرف گفتگوها روی فهرستی از اولویت هایشان برای آغاز آغاز بحث ها روی آجندای اصلی کار میکنند. او میافزاید که بحث روی چگونگی تامین آتش بس از اولویت های هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان است. مورد دیگری را که بانو کوفی از آن گپ میزند نیاز برای تشکیل شورای مصالحه ملی است تا به گفته او این شورا بستری را برای انسجام سیاسیون در کشور فراهم کند. پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که درباره تشکیل این شورا هیچ اختلافی وجود ندارد. در همین حال محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور برای پاکستان که در همین بحث حضور داشت باور دارد که اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا تصمیم های منطقی تری درباره روند صلح افغانستان خواهد گرفت.
نظر شخصی من این است که با آمدن بایدن تلاش ها درباره صلح بیشتر و وسیع تر خواهند شد، اما برخوردش در تناسب با ترامپ عقلانی تر خواهد بود. بر عقل و مشوره استوار خواهد بود، مشوره در داخل آمریکا و مشوره با متحدان آمریکا مشمول افغانستان. بنابراین مشوره ها زیاد خواهند بود و فیصله ها عقلانی تر.
آقای داودزی می افزاید که پاکستان از افغانستان خواسته است تا خواستهایش را به شمول روند صلح در فهرستی با پاکستان بدهد تا آن کشور روشن سازد که در کدام موارد تا کجا می تواند همکاری کند. با این حال دو اشتراک کننده دیگر این نشست، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و جمعه خان همدرد رئیس شوراهای اتحاد حزب اسلامی افغانستان، اولی بر حفظ جمهوریت و دستاوردهای 19 سال گذشته تاکید میکند و دومی باور دارد که هنوز هم رهبران سیاسی به یک اجماع واحد درباره گفتگوهای صلح نرسیدند. گفتگوهای صلح میان افغانان در 22 ماه سنبله در دوحه آغاز شدند. سرانجام پس از دو نیم ماه بحث روی کارشیوه این گفتگوها، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به روز 8 ماه قوس به رسانه ها گفت که کارشیوه گفتگوها نهایی شده است و یک کپی آن به دولت قطر به عنوان تحصیل کننده گفتگوها نیز داده شده است. اما حکومت افغانستان تاکید میکند که هنوز هم مقدمه این طرز العمل با بحث و وضاحت بیشتر نیاز دارد.
در گزارش راتب نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که فوزیه کوفی یکی از چهار عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان میگوید که جهان نباید در برابر روند صلح بی‌حوصله شود. نظر شما در این مورد چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد یک طرح بالقوه رشوه تحقیق میکند بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. با نزدیک شدن فصل سرما نفس کشیدن در کابل دشوار شده و بیماری های تنفسی هم بیشتر. مصرف بیش از حد مواد سوختی از جمله زغال سنگ از عوامل عمده این مشکل خوانده می شود. فریبا آرام گزارش می داد.
فضای شبهای کابل با هوای آلوده برخواسته از مواد سوختی دشمن پنهان باشندگان پایتخت. بخش بزرگ این آلودگی هوا ناشی از مصرف زغال سنگ در ساختمان‌های بزرگ رهایشی است، موضوعی که حکومت نیز بر آن تمرکز کرده است. در آستانه زمستان میزان آلودگی هوا در کابل معمولاً بالا می‌رود. باشندگان کابل میگویند با رسیدن فصل سرما نفس کشیدن در این شهر دشوار می‌شود. روحان حیدری و حیدرشاه، دو تن از باشندگان کابل، میگویند
نتوانای حکومت امین می باشه که همین اپارتمانایی که در کابل وجود دارن اینا از مواد سوختیشون از سنگ زغال اینا استفاده میکنن و این سنگ زغال و این پلاستیک باعث می باشن که همین هوا را آلوده میسازن اینا.
بیشتر بلند منزل ها به صورت غیر قانونی ساخته میشوند و از زغال سنگ استفاده میکنند و با سردی هوا استفاده از زغال سنگ هم بیشتر میشود.
کاظم همایون رئیس محیط زیست کابل میگوید از 614 بلند منزل ثبت شده 115 ساختمان تصفیه کن دود زغال نصب کردند، اما به گفته او این ساختمان ها با استفاده از تاریکی شب تصفیه کن ها را خاموش می کنند.
قواعد سرانه مردم پایین آمده، همه و رفتن به طرف استفاده زغال سنگ. موترها ناموزون است، 71% از موترها از حلقه ترافیک باید براید و ازدحام در شهر به مراتب بالا رفتن. نظام مدیریتی ترافیک از هم پاشیده. از طرف شو هم کبوترهای بلندتوناش میتوند فاجعه بار باشد.
به گفته مقام های وزارت صحت، هر سال شمار درشتی در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در افغانستان جان میدهند. شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل هر روز شمار زیادی از کودکان مبتلا به انواع بیماری های تنفسی را درمان میکند. احمد فرید احدی رئیس بخش عاجل این شفاخانه میگوید که در یک ماه گذشته در حدود 60 کودک به اثر آلودگی محیط زیست و امراض تنفسی جان باختند.
محیط زیست و آلودگی هوا مستقیما بالای زیاد تاثیر دارد. یکی از عمده عوامل سینه بغل و اینمی محیط آلودگی محیط زیست است. به جو خاطر تقریبا از سال گذشته روزانه تقریبا در حدود 100 یا 200 الا 200 مریض سینه بغل به شفاخانه ما مراجعه میکنند.
کابل با بیش از 5 میلیون باشنده یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است. هرچند نهادهای حکومتی هر سال از مبارزه جدی با آلودگی هوا خبر می‌دهند، اما مردم باور دارند که تاکنون تغییرات محسوسی در میزان آلودگی هوای پایتخت نیامده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک و 16 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا بیایید خبرهای اقتصادی را از نسیم شفق بشنویم.
پاکستان می خواهد شرکت مشورتی را برای ارزیابی بخش مالی و تجارتی پروژه تاپی تعیین کند. رسانه های پاکستانی نوشتند که سیستم گاز دولتی آن کشور برای ایجاد یک راهکار برای تعیین نرخ گاز و مشوردهی در زمینه استراتژی ها این تصمیم را گرفته است. تاپی پروژه ای است که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. انتظار می رود که تا سال 2023 انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند به گونه عملی آغاز شود. وزارت تجارت و صنعت می خواهد که مقرره تنظیم موترهای توناژ بلند را دوباره ارزیابی کند. در خبرنامه این وزارت آمده است که وزارت‌های ترانسپورت و فواید عامه، اداره خط آهن، اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتحادیه باربری در این زمینه روی ایجاد کمیته فنی به تفاهم رسیده اند. در اعلامیه آمده است که این اقدام برای جلوگیری از تخریب شاهراها و ارائه خدمات معیاری در بخش ترانزیت روی دست گرفته شده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 97 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
نسیم شفق بود با خبرهای اقتصادی.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به ایالات متحده، جایی که وزارت عدلیه این کشور در مورد یک طرح بالقوه رشوه تحقیق میکند. موضوع به یک فرمان عفو دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ربط میگیرد. تا هنوز واکنش مقامات قصر سفید به این دوسیه مشخص نیست. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکاتش را آرش همایون به شما میگوید.
به اساس دوسیه های یک محکمه ایالات متحده که دیروز اول دسامبر علنی شد، وزارت عدلیه امریکا در حال بررسی یک طرح بالقوه رشوه و مشارکت های سیاسی در بدل فرمان عفو ریاست جمهوری این کشور است. اسناد این محکمه به شدت ویرایش یا اصلاح شده، طوری که شماره های ثبت اسناد و دوسیه و شهرت متهمان سیاه شده، هیچ اشاره‌ای در آن به رئیس جمهور دونالد ترامپ یا کمپاین مبارزات انتخاباتی وی وجود ندارد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، اما این دوسیه به طرح پنهانی لابی یا عملکرد تحمیلگرایی دو تن از مقامات ارشد قصر سفید اشاره می کند که برای به دست آوردن عفو یا بخشش از مجازات مقام ریاست جمهوری آمریکا برای شخص تلاش کردند که در این اسناد نام وی افشا نشده. به ارتباط این طرح احتمالی رشوه و مشارکت‌های سیاسی، حداقل یکی از افراد مظنون که سارنوال است از کمک‌های قابل ملاحظه در مبارزات انتخاباتی و مشارکت‌های سیاسی قابل توجه در آینده در بدل عفو ریاست جمهوری یا بخشش مجازات یاد کرده است. تا هنوز مشخص نیست که مقامات قصر سفید به این دوسیه احتمالی رشوه چه واکنش نشان دادن. این اسناد به شدت اصلاح شده به دستور بریل هاول قاضی منطقه‌ای واشنگتن به حیث اسناد تحقیق در زمینه احتمال رشوه برای عفو نشر شده. این تحقیقات حداقل از ماه آگوست به این سو ادامه دارد. بریل هاول مشخص ساخته است که بررسی اطلاعات تلفن‌ها و ایمیل‌هایی که در جریان تحقیقات ضبط شده شامل امتیازات وکیل مدافع و موکل وی نمی‌شود. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رؤسای جمهوری این کشور صلاحیت‌های گسترده برای عفو و بخشش مجازات فدرال دارند و این یک امر معمول در آمریکاست. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی، در حالی که صرف چند هفته دیگر به ختم موعد ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده، انتظار می‌رود وی فرمانهای عفو شماری از افراد از جمله متحدان سیاسیش را صادر کند. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملیش را عفو کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
کامپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد هشتمین روزه شد. این کارزار 25 ماه نوامبر آغاز شد و تا 10 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. از دید شما خشونت بر اساس جنسیت در افغانستان چقدر گسترده است؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. تشکر که شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. آیا گاه بدون نسخه دکتر از ادویه فروشی دوا خریدید؟ کارمندان صحی میگویند این کار میتواند خطر آفرین باشد. اما شاید برخی ها بی‌خبر از عوارض جانبی آن، بدون مشوره با دکتر دوا می‌خرند تا بیماری‌های خود را درمان کنند. گزارش جاوید حسن‌زاده را در این مورد بشنوید.
ممکن است شماری از مردم برای گرفتن دوای بدون نسخه دکتر به دواخانه ها مراجعه کنند، اما شماری از مردم مسئولیت مالکان دواخانه ها را زیر پرسش قرار می‌دهند. اصیل باشنده کابل می‌گوید مالکان دواخانه ها نباید بدون نسخه به کسی دوا بفروشند.
فروش دواها در بالکن ها یک مسئله نو نیست، چون تبدیل به یک فرهنگ شده. دواخانه ها بدون نسخه دواها را به فروش می رسانند که از نگاه طبی اگر بگوییم جایز نیست.
نقیب الله باشنده دیگر کابل مردم را نیز در این بخش مقصر می داند. او می گوید دوا باید به مشوره دکتر خریده شود.
شهروندایی که ما امروز در شهر هست و در ولایت هستند، بجز بدون از نسخه دوا را به دست میاره از درمانگاه ها، طبیعی است که او عوارض جانبی خود می داشته باشه، کوشش کنه که میانات خود بکنه و طبق میانات و نظر دکتر صاحب اما دوایی که ضرورت است او را استفاده کنه.
شمار از منتقدان می گویند ادارات مسئول نظارت از دواخانه ها در کار خود کوتاهی می کنند. اخیرا فرماندهی پلیس کابل فهرست 89 دواخانه را منتشر کرده و خواستار مسدود کردن آنها شده است. گفته شده که برخی از این دواخانه ها جواز قانونی ندارند و با گفته مسئولان فرماندهی پلیس این دواخانه ها دواهای مخدر نیز می فروشند. وزارت صحت عامه می گوید اداره تنظیم امور دوایی از دواخانه ها به صورت روزانه نظارت می کند. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت
از دواخانه ها دواهایی که به کشور وارد میشه و به فروش میرسه نظارت و بررسی صورت میگیره، ولی باز هم امکان داره که بعضی متخلفین وجود داشته باشن. ما در نظارت ها و بررسی خود با متخلفین بنا برخورد میکنیم و کار صورت میگیرن. ما اداره تنظیم دوایی داریم که کار از نظارت و بررسی در قسمت دوا.
با این حال برخی از کارشناسان میگویند کسانی که بدون نسخه دکتر از دواخانه ها دوا خریداری میکنند با گذشت زمان به بیماری های مختلف مبتلا میشوند. دکتر احمد علی کریمی متخصص بیماری های داخله:
وزارت صحت عامه در جلوگیری از این مسئله اقدام نمی کند. موضوع دیگر این است که در دواخانه ها افراد مسلکی وجود ندارد. همه به خاطر تجارت دواخانه باز کردند. استفاده خودسر آنتی بیوتیک ها سیستم دفاعی وجود را ضعیف می سازند که این یک مشکل جدی است.
آقای کریمی تاکید می کند که جلو فروش دوای بدون نسخه دکتر در دواخانه ها گرفته شود. با اساس ارقام وزارت صحت در سراسر افغانستان 14000 دواخانه قانونی وجود دارد، اما صدها دواخانه غیر قانونی هم فعالیت دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
هرات به کانون بیجا شدگان داخلی در سطح افغانستان مبدل شده. مسئولان هشدار می‌دهند که بیش از 16000 خانواده بیجا شده داخلی به کمک‌های فوری نیاز دارند. این در حالی است که جامعه جهانی به تازگی تعهد کرده که میلیاردها دلار دیگر به افغانستان کمک خواهد کرد. شاپور صابر وضعیت زندگی بیجا شدگان را در این گزارش به تصویر کشیده.
دیشب هم یک کودک خیلی به خیلی سخته، چوی هم نداریم، میشه نداریم، یک کم پل داریم، شای میلردیم تصور.
جیلان از دشواری زندگی در زیر خیمه حکایت میکند. او یک از صدها کودک بیجا شده داخلی در منطقه شیدایی در 5 کیلومتری شرق شهر هرات است. پدرش ترجان از زمستان گذشته خاطرات تلخی بیاد دارد.
پارسال هم هیچی ندیشتم، همی تبل ما وفات کرد از دست خونکی. امسال هم هیچی نداریم که همی خورترکا دیگه ما از دست خونکی از بین نره و دیگه ما خواهشانه همی که داریم که خود ما کمک بشه.
شعله‌ور شدن آتش جنگ در ولسوالی بالامرغاب بادگیس خانواده 6 نفری ترجان را مجبور به ترک کاشانهشان کرد و حالا این خانواده در تقلای ختم جنگ و برگشت به زادگاهشان هستند.
اونجگا خوب از یزوم دیشتم، اونجگا از یزوم از کو میاوردم، اونجگا که امنیت باشه ما مال میرم، ما با این ماجری چی رقم ماجی چی کار کنم، اونجگا خود ما هیچ کمک نمیشه، میرم اونجگا یک کار یک زندگی بکنم میکنم دیگه اونجگا.
شیوعی کوید 19 بر روند کمک رسانی برای بیجا شدگان داخلی در هرات تأثیر منفی گذاشته است.
همه توی یخ چی کمبل ندارن که خوش.
شدت سرما زندگی بسیاری از کودکان بیجا شده داخلی همچون اختر بیبی را به خطر می اندازد. بیبی گل 50 ساله با همسر و 4 نواسه قد و نیم قدش بدون مواد سوخت زیر خیمه زندگی می کند. او می گوید که پارسال فقط 1 بار حکومت برایش کمک کرده.
از امون 6000 تال دیگه به ما هیچ کمک نرسد. ما خواست دارم که به ما زمستینی بده. با ما خرچی بده که پاک ضعیف شده، امسال هیچ چیزی نداره.
بررسی اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان میدهد که 16000 خانواده بیجا شده داخلی به کمک‌های فوری بشردوستانه در فصل زمستان نیاز دارند تا جلو بروز فاجعه انسانی گرفته شود. جاوید نادیم رئیس این اداره:
16001 فامیل شدیداً نیازمند کمکند که اگر مورد مساعدت قرار نگیرند امکان عظیم میره که ما با یک تلفات انسانی در هرات مواجه باشیم. نشست‌های داشتیم با مؤسسات هم در مرکز هم در هرات. 6900 فامیل منابع موجود شده برای توزیع برای از این افراد شدیداً نیازمند و آسیب پذیر و قرار است که روند سروی از اینا آغاز بشه.
این در حالی است که به تازگی جامعه جهانی بار دیگر تعهد کرد که میلیاردها دلار به افغانستان کمک میکند. با وصف سرازیری کمک های هنگفت جهان، آمارهای موجود نشان میدهد که در جریان همگیری کرونا میزان فقر در افغانستان به 70% افزایش یافته و اینکه بیش از نصف جمعیت با عاید چیزی بیشتر از 1 دلار آمریکایی زندگی میکند. هرات به کانون بیجا شدگان داخلی در سطح افغانستان مبدل شده است. آمار رسمی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان می‌دهد که در حدود 140000 خانواده بیجا شده داخلی در این ولایت بود و باش دارند. آوارگان از حکومت و نهادهای کمک رسان می‌خواهند که هر چه سریع‌تر روند کمک رسانی را آغاز کنند تا کمک‌ها به نوش دارو پس از مرگ سراب مبدل نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. نورزی از شهر لشکرگاه نوشته یک هفته شد که در این شهر برق نیست و مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند. درویش می نویسد کشورهای همسایه هرگز نمی خواهند صلح در افغانستان برقرار شود و مدقق نوشته طالبان و حکومت افغانستان از خویشتنداری کار گیرند و برای آوردن صلح به افغانستان کار کنند. تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن رادیو آزادی می توانید پیام بفرستید 0700-08-46-20. همچنان به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما می توانید پیام بفرستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه.